برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد
و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه صدای کتاب از رادیو دری در خدمت شما هستیم با خواندن کتاب وطندار، روایت 28 افغانستانی از مهاجرت به ایران با کوشش محمد سرور رجایی، انتشارات جام جم. رسیدیم به روایت 21 این کتاب با عنوان در جدال با جبر زمان، نوشته حمید عزیزی. بخشی از این روایت را در برنامه قبل شنیدید، حالا ادامه این روایت. یک روز که ختم قرآنی در مسجدی واقع در فرحزاد برگزار می شد، من که از مادرم قرائت قرآن را نیز تا حدی آموخته بودم، میکروفون را گرفتم تا چند آیت تلاوت کنم. نخواسته چندین کلمه را اشتباه خواندم. یکی از بزرگان که در مسجد حضور دارد به پدرم میگوید پسرت را به دارالعلوم زاهدان بفرست تا درس قرآن و علوم دینی بخواند. چند روز بعد من و برادر کوچکترم رهسپار زاهدان شدیم. در 3 ماهی که در دارالعلوم زاهدان بودیم، تجوید را نزد حافظ نور محمد آموختم و جزء 3 قرآن را حفظ کردم و همزمان هر روز به کتابخانه حوزه می رفتم و کتابهای مختلفی را مطالعه می کردم. وقتی خبر برخورد هواپیماها با برج‌های تجارت جهانی منتشر شد و زمزمه‌هایی از تغییرات سیاسی افغانستان در میان طلبه‌های افغان بالا گرفت، با همکاری مسئولان دارالعلوم زاهدان، من و برادرم با نامه تردد موقت به تهران بازگشتیم و این بار نیز با اصرار و پرداخت هزینه توانستم دوباره 3 راهنمایی را هم مثل سال‌های قبل سر کلاس بروم. با پایان دوره راهنمایی، پدرم اتفاقی در صف مینیبوس‌های انقلاب شهرک غرب با ناظم یک دبیرستان آشنا شد. این آشنایی عجیب زمینه را برای حضور من در کلاس‌های دبیرستان نیز فراهم کرد. از روزی که به دبیرستان راهنما رفتم، قاری قرآن مراسم صبحگاه شدم. آقای آقایی و مدیر مدرسه که هر دو متعهد و مؤمن بودند، خیلی از صوت و لحن قرائت و تلاش تحصیلی من رضایت داشتند. آنچنان که گاهی با مهربانی مرا برای قرائت قرآن و مراسم اداره آموزش و پرورش منطقه 11 می‌فرستادند. با برکت قرآن توسط همان برگه تردد 15 روزه تاریخ گذشته سال قبل، در بهمن ماه 1381 به صورت رسمی در پایه اول دبیرستان راهنما ثبت نام شدم. سال 1384 از دبیرستان فارغ التحصیل شدم. در آن سال ثبت نام در دوره پیش دانشگاهی برای دانش آموزان افغان ممنوع بود. در تلاش بودم تا راهی برای ثبت نام پیدا کنم. چون قاری قرآن آموزش و پرورش منطقه 11 بودم، مسئولان را می شناختم. مدیر مرکز پیش دانشگاهی که پیشتر مدیر دبیرستان من بود، موافقت کرد که تا وضعیت مجوز ثبت نام مشخص شود، در کلاس ها شرکت کنم. ناظمین و معلمان مدرسه بسیار تشویقم می کردند. مدیر مرکز که شخصاً پیگیر کارهایم بود، روزی با ناامیدی آمد و گفت عزیزی، اجازه ثبت نام ندادند. نتوانستم کاری کنم. متاسفم. مدیر آموزش و پرورش منطقه دستور داده بود که دانش آموز غیر قانونی سر کلاس نرود. در مراسم صبحگاه مدرسه قرآن تلاوت کردم. مدیر مرکز آمد و چند دقیقه با حالت منقلب صحبت کرد و گفت هستند انسانهایی که با شور و شوق و با تمام وجود درس می خوانند، اما زمینه برایشان فراهم نیست. از سوی دیگر دانش آموزانی هستند که تمام امکانات در اختیار آنهاست، اما درس خواندن برایشان مثل کابوس است. این درد بزرگ من معلم است. سخنانی دردناک بود، هم برای ایشان و هم برای من. وقتی صف ما به سوی کلاس می رفت، یکی از ناظمین مرا صدا کرد و گفت: عزیزی جان، ناامید نشو و از ما هم ناراحت نباش. آقای مدیر خودش نتوانست بگوید متاسفانه اداره منطقه دستور داده که دانش آموز غیر قانونی سر کلاس نباشد. در کمال حیرت زدگی و ناامیدی خواهش کردم که حداقل آن روز را اجازه بدهند که سر کلاس بروم. نپذیرفتند و گفتند: ممکن است امروز هیئت بیاید. این گونه با چشمان اشکبار مدرسه را ترک کردم و چند ماه بعد ایران را نیز ترک کردم و در بهمن ماه 1384 به افغانستان بازگشتم. شرایط و وضعیت مشقت بار طوری بود که مجبور شدم در مهر ماه 1385 دوباره به ایران بیایم و با ترفندهایی در امتحانات پایان سال متفرقه پیش دانشگاهی و امتحان کنکور ثبت نام کنم. بعد از قبولی در یک دانشگاه خصوصی گیلان، ترم اول را به خاطر مشکلات مالی مرخصی گرفتم. شبانه روز 20 ساعت در صحافی طالقانی در پاساژ مهستان کار می‌کردم. بخش اصلی کار ما در شب بود. زمانی که سایر مغازه‌ها تعطیل می‌کردند، تمام فضای پاساژ را برای پهن کردن کارمان استفاده می‌کردیم. هوا به شدت سرد بود و تنها وسیله گرمابخش ما خوردن کاکائو بود. روز 15 بهمن ماه حقوقم را که گرفتم، مبلغی هم صاحب کارم به عنوان پاداش داد. با خیال آسوده برای ثبت نام به شهر رشت رفتم و اتاقی هم اجاره کردم. زمستان عجیب و سرد 1386 و بارش سنگین برف باعث بسته شدن راه ها شد و من که هیچ وسیله گرمایشی نداشتم و پول خرید بخاری را هم نداشتم، نتوانستم به تهران برگردم. شب و روز زمستان برفی را با پتویی که از تهران برده بودم سر می کردم. روزهای عجیبی بود. تمام سختی ها را با یادآوری دلسوزی ها و تشویق های مادرم تحمل می کردم. بعد از مدتی به تهران بازگشتم و برای دریافت ویزای تحصیلی عازم هرات شدم، در حالی که دستم شدیداً خالی بود. به همین دلیل برنامه ریزی کرده بودم که شب در هیچ جایی نمانم. قرار بود ساعت 6 صبح با قطار به مشهد برسم، سوار ماشین‌های مرز افغانستان شوم و شب هم به هرات برسم. گاهی سرنوشت برخلاف برنامه‌ها پیش می‌رود. آن شب نیز قطار سرنوشت من در مسیر راه دچار نقص فنی شد و دیر به مشهد رسید. اتوبوس مرز رفته بود و ناچار با اتوبوس مشهد تایباد راهی مرز شدم. 4 عصر به تایباد رسیدم. بدون درنگ با تاکسی که کرایش 500 بود به طرف مرز حرکت کردم. تمام امیدواری من به برگه تردد خروجی مدت داری بود که باید به دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در مرز می بردم و 100 دلار پول نقد، پتو و وسایل دیگری می گرفتم. آن 100 دلار و پتو برایم حکم آب حیات را داشت و برای هر دلار آن در ذهنم بارها برنامه ریزی کرده بودم. زمانی که با مرز رسیدم ساعت حدود 5 عصر 29 بهمن ماه 1386 بود. مرز بسته شده بود. به اداره خروجی مرز رفتم. دو مامور ایرانی که آنجا نشسته بودند گفتند: مرز بسته شده. شب می توانی اینجا بمانی. پرسیدم: دفتر سازمان ملل کجاست؟ گفتند: داخل خاک افغانستان است. من با امید این که شب را در دفتر سازمان ملل بگذرانم و کمک دلاری را نیز دریافت کنم، اصرار کردم که برایم خروجی بزنند. گفتند: برگه تردد را بگذار و برو. گفتم: برگه ترددم را باید به دفتر کمیساریا بدهم تا کمک دریافت کنم. و آنها گفتند: لازم نیست، خودشان تمام اطلاعات شما را در سیستم دارند. حرفشان را باور کردم و برگه را هم تحویل دادم. از مرز که گذشتم، ماموران افغانستان برگه ترددم را خواستند. وقتی ماجرا را با آنها گفتم، با خنده گفتند: دروغ گفته. دفتر کمیساریا که به مهاجرین کمک می‌کند، در خاک ایران است و تا ساعت 12 ظهر کار می‌کند. با شنیدن حرف مامور مرزبانی کشورم، دنیا بر سرم خراب شد. نه راه پیش داشتم و نه راه پس. با توکل به خدا به ایستگاه تاکسی های هرات رفتم. هوا رو به تاریک شدن بود. سوار تنها تاکسی ایستگاه شدم. راننده تاکسی حرکت کرد. پرسیدم مسافر دیگر نیست؟ گفت این موقع که مسافری نیست. شما را در بست میبرم. 2500 افغانی کرایه شما میشود. من که پولی نداشتم. گفتم من کرایه خط را پرداخت میکنم. نمیخواهم در بست بروید. از تاکسی پیاده شدم. با امیدواری و تصور جاده‌های پرتردد ایران که در ذهنم بود، منتظر ماشین‌های عبوری ایستادم. هوا تاریک بود. روی زمین مه غلیظی نشسته بود و نور ماه ضعیف‌تر بود. انگار سردی هوا، ناآشنایی راه و درماندگی دست به دست هم داده بودند تا مانع راه من به سوی آینده پر از امیدم بشوند. لحظات دردناکی بود. خود را گرفتار در باتلاقی می دیدم که هیچ راه فراری از آن نداشتم. دل به دریا زدم و تصمیم گرفتم به راه هم ادامه بدهم. گفتم شاید در راه حتی ماشین های باربری پیدا شود و بتوانم خودم را در پشت آنها بگیرم. برای گریز از ترس و تنهایی پناه بردم به استاد عبدالباسط. هدفون را در گوشم گذاشتم. صدای آرام بخش او همراه با آیاتی امیدوار کننده از سوره رعد نیرو بخش جانم بود. چاقویی را که داشتم باز کردم و در دستم فشردم و با توکل بر خدا راه افتادم. اولین قدم را که برداشتم آهی کشیدم و رو به آسمان فریاد زدم فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین و پیاده به سمت هرات راه افتادم. خط سفید کنار جاده در ظلمات هوای مهالود راه نمایم بود. با سرعت می رفتم و چشمانم با نگرانی اطرافم را رصد می کرد. به دنبال آرزوهایم از میان مه غلیظ زمستانی با دنبال کردن خط سفید جاده تمام پستی‌ها و بلندی‌ها، راه و پل‌های طولانی و روستاها و سایه‌های محو داشت‌های خشت‌پزی و غیره را دویدم.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
وقتی وارد شهر هرات شدم هوا روشن نشده بود. نیروی باور نکردنی در حالی که همگان خواب بودند 110 کیلومتر مرا از تاریکی ها ایمن به شهر رسانده بود. برای اینکه پول نداشتم میخواستم هر چه زودتر به ایران برگردم. با کنسولگری ایران در هرات رفتم. صف دراز آدم ها با وحشتم انداخت. آدم هایی که شبانه با پتو آمده و نوبت گرفته بودند. 496 نفر نام نوشته بودند و نام جدیدی هم نمی نوشتند. با پلیس نگهبان مراجعه کردم. آهسته گفت کارهایت را درست میکنم، اما برو در هتل روبرو حساب کن. ناچار از وضعیت بد مالی و داستان سفر و دانشجو بودنم برایش گفتم. احساس میکردم که جواب سربالا خواهد داد، اما نمیدانم در دلش چی گشت که با لهجه هراتی رو به مردم کرد و گفت این برادر هموطن ماست، دانشجوست، مشکل دارد و حتی مجبور شده دیشب از مرز تا هرات را پیاده بیاید. اگر میتوانید همکاری کنید و نوبت بدهید، مربوط به انسانیت و اسلامیت خود شماست. نگاه های متعجب و دلسوزانه مردم را می دیدم. تفسیر نگاه ها برای متفاوت و مبهم بود. لحظاتی با سکوت گذشت. ناگهان صدای آمد. بیا برادر، تو دانشجویی، شاید در آینده به درد این وطن خراب شده بخوری. بیا جلو من ایستاد شو. در اول صف ایستاده بودم که کارمند کنسولگری آمد. نگاهی انداخت و گفت تو که در صف نبودی؟ دستت را نشان بده؟ دستم را نشان دادم. گفت تو در صف نیستی؟ نمی دانستم که کارمند کنسولگری که نامش اخوان بود با خودکار کف دست تمام 496 نفر شماره زده است. از صف اخراجم کرد، اما با اعلان رضایت هموطنانم گفت ساعت 12 بیا که فرم بدهم. برای دریافت ویزا باید آزمایش پزشکی هم می داشتم. فرم آزمایشگاه را هم کنسولگری می داد. حیران کارهایم بودم که هموطنی گفت خبر داری؟ آزمایشگاه تا ساعت 12 بیشتر کار نمی کند. اگر منتظر فرم می ماندم با آزمایشگاه نمی رسیدم و ممکن بود کارهایم با فردا و پس فردا بیفتد. سریعاً با آزمایشگاه رفتم و مشکلاتم را صادقانه و مسئول آن گفتم. او هم با مهربانی همکاری کرد و در خارج از وقت آزمایشم را گرفت و نتیجه را هم نیم ساعته تحویل داد. وقتی در کنسولگری آقای اخوان جواب آزمایشم را دید گفت چرا شما را بعد از ساعت 12 پذیرش کرده و چرا جواب فوری دادند؟ سرانجام مدارکم را برای ویزا تحویل گرفت. ویزایم را برای پس فردا گذاشت. بیشتر رنج من از تمام شدن پولم بود. پیرمردی که تازه فرم پزشکی را گرفته بود وقتی از وضعیتم آگاه شد با مهربانی مبلغ 500 افغانی به من داد و گفت بگیر پسرم، پیشت باشد که کم خرج نشوی، قرض بگیر. چند روز بعد من هم برای مداوای چشم پسرم به ایران می آیم، آن وقت پس بده. با اصرار و با مهربانی آن پیرمرد و نیاز شدیدی که داشتم پول را گرفتم و شماره تلفن ایرانم را به او دادم. در برآورد هزینه‌های سفرم تا تهران به این نتیجه رسیدم در صورتی که در راه غذا نخورم کفایت می‌کند. پنجشنبه وقتی ویزایم را گرفتم بدون درنگ راهی مرز ایران شدم. وقتی به تهران رسیدم هیچ پولی نداشتم. یک هفته در تهران کار کردم و بعد به دانشگاه در رشت رفتم. در این روزها سه وعده غذای روزانه من یک قاشق روغن و یک حبه قند بود. چند روز مانده به سال نو یکی از دوستان ایرانی دوران مدرسه‌ام که مسئول یکی از مراکز فرهنگی تهران بود تماس گرفت و گفت کنفرانس بین المللی جنگ ها برای صلح برگزار می شود. رئیس جمهور و سفیر کشورهای مختلف مهمان ما هستند. برای آغاز این همایش شما بیایید و قرآن قرائت کنید. پذیرفتم. روز موعود فرا رسید. بعد از آن که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور وقت ایران وارد سالن شد، برای آغاز رسمی کنفرانس روی صحنه رفتم و تلاوت قرآن مجید را آغاز کردم. تلاوتی خوب و تأثیرگذار شد و حتی شخص آقای احمدی نژاد واکنش نشان داد. وقتی از صحنه پایین آمدم، آقای احمدی نژاد ایستاد. من هم به طرف ایشان رفتم و احوال پرسی کردم. ایشان ضمن تحسینم گفتند اگر مشکلی باشد، انشالله در خدمتیم. من هم نامه‌ای که از قبل نوشته بودم به ایشان دادم. ایشان برخلاف معمول نامه‌ام را در جیب خودش گذاشت. احساس خوبی داشتم از این که رئیس جمهوری را در مقابلم می دیدم که احترامم می کرد. خب دوستان عزیز و شنونده های گرامی، به پایان برنامه صدای کتاب رسیدیم. ادامه کتاب وطندار را در برنامه آینده با شما می خوانیم. تا آن زمان بدرود.